سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیزم و خیلی خوش آمدید در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خواهران حاضر در جلسه.
سلام علیکم.
بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید بسیار سپاسگزارم. یک معرفی کلی من میکنم جمع حاضر رو خدمت شما و بعدش انشالله در خدمت شما هستیم که جلسه پرسش و پاسخ پیرامون مسئله زنان و جمهوری اسلامی رو انشاءالله با شما ادامه بدیم. ما در خدمت تعدادی از دوستان فعال دانشجوی حوزه زنان هستیم که تعدادی از این دوستان از ادوار جنبش دانشجویی هستن و تعدادیشون هم مسئولین فعلی تشکل‌های ما هستن. ما از دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، بسیج دانشجویی، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نماینده داریم در این جلسه که انشالله این جلسه پرسش و پاسخ به خوبی برگزار بشه. بنده اطاله کلام نمی کنم، در خدمت شما هستیم. شما یه مقدمه به نظرم بفرماییم بعدش انشالله.
بله بسیار خوب، ما در خدمت شماییم. اگر مایلید اینطوری شروع کنیم، اگرم بفرمایید به نظرم میخواد شروع کنیم. ما حالا اگه لازم شد در بین صحبت شما نکاتی رو من عرض میکنم.
بفرمایید پس سوال شروع کنیم. به نظرم از سوال دوستان از ادوار جنبش دانشجویی شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم، حالا ما فکر میکنیم شاید یه مقدمه داشته باشه، شاید سوال بنده کلی باشه. یک سوال کلی دارم، در کنارش یه چند تا سوال جزئی که حالا اگر صلاح دیدید خوشحال میشیم پاسخ شما هم بشنویم. حالا سوال کلیم بدین صورته که حضرت آقا تو اردیبهشت ماه حالا چند ماه گذشته مسئله تحور آفرینی رو مطرح کردن. تو حوزه زنان و خانواده فکر میکنید این مسئله تحول آفرینی چه ابعادی داره و یا چه ارکانی داره که تو جمهوری اسلامی میشه بهش پرداخت؟ به لحاظ جزئی تر میخوام ببینم توی این مسئله تحول آفرینی ما باید قوانین خاصی رو تغییر بدیم، بسترهای اجراء قوانین رو تغییر بدیم، و یا حالا یکی از ابعاد این مسئله تحول آفرینی که اولین چیزی که به ذهن مسائل فرهنگی و گفتمانیه، میخواییم ببینیم به نظر شما چقدر از این مسئله تحول آفرینی تو حوزه زنان و خانواده میتونه گفتمانی باشه، چه مقدارش برمیگرده به ساختارها، چه مقدارش برمیگرده به قوانینی که وجود داره و برای اصلاحش باید چه پروسه‌ای طی بشه، و اینکه اگر در آخرم یه سری مسادی مصداقی تر بفرمایید این تحول آفرینی مثلا در مجموعه های مختلف به چه صورت باید باشه یا امثالش باید به چگونه باشه
یا چیش؟
امثالش یعنی مثلا توی مجموعه وزارت بهداشت به چه صورت، وزارت علوم اگر تحول آفرینی توی این حوزه بخواد اتفاق بیفته چه مواردی رو میتونه شامل بشه. از این جهت حالا بیشتر مد نظرم مسئله تحول آفرینی بود توی این حوزه.
بله تشکر.
بله حتما. طباطبایی هستم از ادوار اتحادیه مستقل، الانم دانشجوی ارشد مطالعه زنان.
دانشجوی ارشد
مطالعه زنان.
بنده نرگس حسینی هستم از ادوار اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، دانشجوی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر بودم.
امیرکبیر. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینانلو هستم، مسئول فرزان دفتر تحکیم وحدت، دانشجوی سال آخر رشته مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصطفی هستم، بازخواهران اتحادی انجمن اسلامی دانشان مستقل، در حال حاضر دانشجو رشته حقوق هستم. یه سوالی هم که بنده داشتم این بود که حالا من احساس میکنم که جامعه اسلامی باید فضاهاش متناسب با حضور و بروز دختران فراهم بشه، یعنی فضاهایی که متناسب باشه برای حضور و بروز دخترانی که الگوی ایرانی اسلامی هستن.
ببخشید الان بحث معرفی بود. سوال هنوز سوال ایشون جواب ندادیم. به ترتیب بعد سوال بکنید. الان فعلا معرفی بکنید. یادتون نره یادداشت بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، ریحانه یزدی هستم، کارشناسی ارتباطات از دانشگاه علامه، در حال حاضر هم طلبه جامعه الزهرا هستم.
بنده هم حسن رحیم‌پورم در خدمت.
مهدیه دهقان هستم، دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی علوم پزشکی شهید بهشتی، از فعالین
دفتر تحکیم وحدت و مستقل برنامه خبرنگار اجتماعی تحکیم و حوزه زنان پایگاه خبری خبرنامه دانش.
همه جهار گرفتین؟
از سلام، مریم نظری هستم، از ادوار اداری دفتر تحکیم وحدت در خدمتتون هستم، رشته مهندسی نرم افزار از دانشکده شریعت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگوارا. بنده حاج محمدی هستم، دبیر واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و دانشجو معلم رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم، میترا قهرمانی هستم، مسئول خواهران بسیج دانشجو دانشگاه تهران سال گذشته، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حضار محترم. بنده فاطمه مروتی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی دانشگاه تهران، از ادوار بسیج دانشگاه تهران.
شهر یه بار دیگه سوالتون رو مختصر بفرمایید.
بخوام دو جمله ایشو بگم، اینه که توی مسئله تحول آفرینی تو حوزه زنان و خانواده توی کشور چه اتفاقاتی باید بیفته؟ بیشتر باید از جنس گفتمانی باشه یا از جنس قانون‌گذاری باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این تقسیم و تفکیکی که میشه بین حوزه ها که مثلا گفتمان سازی باشد، صد رفع موانع فکری فرهنگی، زمینه سازی اجتماعی، یا ساختار یا قانون، این کلمه یا رو باید از بین اینا برداری. یعنی هیچ نوع فعل و انفعال بشری یک بعدی نیست، نه فردی، حتی چه رسد به اجتماعی. چرا یا میگیم؟ چرا میگیم یا ساختار یا فرهنگ یا فلان یا نه، همه با هم اینا لازمه. ما موانع ساختاری در هر موردی برای تکامل هرچه بیشتر داریم، موانع تربیتی فرهنگی داریم، موانع حقوقی داریم، باید این موانع رو درست بشناسیم. اونایی که مانع نیستند و مانع به نظر میرسن، اونها رو با موانع واقعی خلط نکنیم، خودمون به اسم مانع زدائی مانع تراشی نکنیم. موانعی که هست ببینیم کدوم ها طبیعی است، به روش طبیعی باید دیده بشه و تحلیل بشه، کدوم موانع مصنوعی است، باید بله در موردش یه صنعتی به کار گرفته بشه چون مصنوعی است، باید به شیوه خودش اصلاح بشه و از این قبیل. بنابراین بنده پاسخم به سوال شما، جمع بین هر دو سه تا راهکاری است که شما گفتید، به علاوه راهکارهای دیگری هم که شما بهش اشاره نکردید. اما یک نکته بهش توجه باز بکنیم، این مسئله تحول، وقتی میگیم تحول در امور زنان و خانواده، باید برامون روشن باشه که مشخصا داریم راجع به چی صحبت میکنیم. تحول یعنی انتقال از وضع موجود به وضع ناموجود که مثلا وضع مطلوب است. خب ابتدا باید برای هر نوع تحولی شما بتونید دقیق مشخص کنید که اولا تحول چه کسی، راجع به کی داریم صحبت میکنیم، راجع به انسان و جنس خاصی از انسان که زن است، با کارکردی که فقط زن داره نه مرد، یک کارکرد مشترکی که زن و مرد دارن، یعنی یک صفات نوعی است که زن و مرد نداره، یه صفات جنسی است که زن داره مرد نداره، یا مرد داره و زن نداره. تفاوت‌های جنسیتی هم عمدتاً درون خانواده مطرحه، بیرون از خانواده زن و مرد نداریم تقریباً. یعنی وظایفی که قرآن، سنت پیامبر، اهل بیت میشمارن، جز دو سه مورد هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نشدن، نه در حوزه علم، نه در حوزه عمل، نه در حوزه سیاست، نه اقتصاد، نه فرهنگ، در هیچ حوزه. دو سه مورد خاص استثناء شده، اونم کاملا روشن و مفهومه، مثلا سلاح برداشتن و جنگیدن بر زنان واجب نشده مگر دیگه مردا هم از پسش بر نیاد، یعنی اگر او هم نیاز بشه دیگه واجب کفایی بلکه واجب عینی میشه، زن و مرد دیگه نداره، مخصوصا در دفاع. تو جنگ هجومی هم اگر یه وقتی نیاز شد کافی نبود، ولی در درجه اول بر زنان واجب نشده است. حالا نه اینکه لزوماً حرام شده باشد، واجب نشده. یا فرض بفرمایید بحث که حالا اینا رو میذارم برای بعد که اگر سوالی داشتید جواب بدم راجبش بحث بکنیم، مثلا بحث ولایت در یک سطح خاصی، یعنی در سطح رهبری مثلا یا از این قبیل. و الا غیر از یک دو مورد ما هیچ تفاوت حقوقی و وظائف در حق و تکلیف بین مرد و زن نداریم. یه تقسیم کاری داخل خانواده میشه که اونجا یه تفاوتایی به حسب تفاوت طبع و کارکرد زن و مرد در برابر هم و در برابر فرزندشون و مسئولیت‌های مشترک خانواده به وجود میاد. بنابراین خیلی ها از تحول حرف میزنن در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه خانواده و زن. بعضی از این تحولات میره به سمت نابودی و فروپاشی خانواده و بزرگترین اهانت به زن و حذف زن از عرصه حقوق، اخلاق، کرامت، فضیلت. بعضی تحولات هست که از اون طرف افراطی است. در نگاه اسلامی ما تکبر زنانه یا مردانه نداریم. در مواردی که هر دو حقوق و تکالیف یکسان دارند تبعیض ظالمانه است. در مواردی که تفاوت‌ها طبیعی است تبعیض باید عادلانه، تفاوت‌ها باید عادلانه باشد و تفاوت حقوقی در یک موارد خاص، یه جای حقوق زن بیشتر از مرده، مثلا زن بدونی که وظیفه داشته باشه عرق بریزه، تلاش کنه، خودشو به سختی بندازه، حق داره زندگیش تأمین بشه کامل. خب یک امتیازیه به زن داده شده، مردان این امتیازو ندارن. شاید خیلی از مردا دلشون بخواد زن میبودن برای که وظیفه نداره، حتی مسکن، لباس، غذا، زندگی شخص خودشو تأمین کنه، چه رسه به دیگران رو. یعنی باید براش با احترام تأمین بشه. خب این یه حق اضافی به زن داده شده، یه وظیفه اضافی به دوش مرد گذاشته شده. متقابلا یه جای دیگه ممکنه تفاوتی داشته باشه. خب در هر نوع تحول باید نقطه موجود، نقطه شروع و نقطه مطلوب یا موعود رو درست بشناسیم، ببینیم آیا از جای درستی داریم شروع میکنیم، اشکالات وضع کنونی چیست. بعضی چیزها اشکال نیست، اصلا مزیته، یا نه تهدید نه فرصته، یا واقعیت. میتونی با واقعیت درست مواجه بشی یا غلط. و بعد نقطه مطلوب چیه؟ واقعا مطلوبه یا بیراهه است؟ اینا در هر دو نقطه پس باید اولا دقت بشه، تحول درست تعریف بشه، اون وقت اون راهکارهای متفاوتی هم که شما گفتید به نظر من همش با هم قابل جمعه. فقط آخرین نکته در رابطه با این سوال، این که ریزش رو از من پرسیدید اول که منو در آموزش عالی چیکار کنیم، در چی چیکار کنیم، مثل که اولا بنده قراره حل المسائل کل چیزا باشم و شما هم قراره راحت استراحت بفرمایید. مثل اینطور نیست، این سوالایی که از شما باید بپرسن، شما که نباید از کسی بپرسین. شما دانشگاهی این، فعال سیاسی این، بچه های تشکلای انقلابی هستید، شما باید جواب بدید. این حالت که از دیگران سوال میکنید آقا اینجا چیه، اینجا چیه، راه حلتون چیه، اینجا چیکار کردین، اینجا چیکار، این درست نیست. از شما باید بپرسن شما چیکار کردین. شما وظیفه دارید، چه به عنوان دانشجو، چه استاد، چه فعال سیاسی، چه فعال در نهادهای دیگر در اجتماع، باید بنشینید بگید آقا در هر کدوم از این وزارتخونه ها چه کارهایی باید صورت بگیرد که نمیگیرد و چرا، و به عکس چه کارهایی نباید صورت بگیره داره صورت میگیره و چرا. بنده اشراف به همین مسائل ندارم، بله مثل شما میشینیم با هم در یک موضوعات خاصی تحقیق میکنیم، فکر میکنیم، تجربه میکنیم، سوال میکنیم، بعد با یه عقل جمعی به یک نتیجه میرسیم. مشکلات هیچ جامعه ای پاسخ پیشینی و قطعی ندارد. مشکلات روزمره رو عرض میکنم، ما همه بشریم، در حکومت دینی هم فرشته ها نیستن، بشره، منتها باید بشر هرچه آگاه تر، اخلاقی تر، عقلانی تر عمل کنه. این فرق حکومت دینی و غیر دینیه. و الا در حکومت دینی هم شما سعی و خطا دارید، چون همه آدمیم دیگه، آدما گرفتار هم خطا میکنن، هم آدما گاهی خیانت میکنن، بعضیا عقلشون کمه ولی رئیس میشن، بعضیا اخلاق حاکمیت ندارن ولی تو حکومت میان. خب باید انواع و اقسام معالجات تو این قضیه صورت بشه. اما یک نکته خدمتتون عرض میکنم که به درد سوالات بعدی هم میخوره، و اون اینکه شناخت زن به عنوان انسان اولا و به عنوان مخلوق خاص خداوند که مجرای خالقیت خداست، یعنی زن مظهر اسم هو الخالقه، خداوند از طریق زن انسان خلق میکنه. انسان ها در بدن مادرانشون خلق میشن، نه در بدن پدرانشون. بدن زن و لذا حرمت این بدن و مسئله دقت تو اخلاق جنسی، همه اینا برمیگرده به کرامت انسان. چون انسانهای جدید از بدن مادرانشون متولد میشن و حق مسلم هر کودکی است که به روش مشروع به دنیا بیاد، به روش اخلاقی به دنیا بیاد، به دنیا بیاد در حالی که میدونه پدرش کیست، مادرش کیست، پدرش کیست. این حق در رأس حقوق کودکه، حقوق انسان ها، و جزء حقوقیه که به شدت در دنیا داره ضایع میشه. علت اصلیش هم همین هرج و مرج و شیر تو شیری روابط جنسی زنان و مردانه. علت اصلیش اینه. بیشتر مردا هستن که از تعهد، یعنی از ازدواج فرار میکنن، چون ازدواج مسئولیتش رو دوش مرده. لذا مردان در دنیا، مردان فاسد، از ازدواج، از تعهد فرار میکنن، میخوان با زنان متعدد رابطه داشته باشن بدون اینکه اسم اونا رو بچهشون باشه. این بحث حضانت که میگه آقا چرا اسم پدر رو بچه میذارن، بلکه بچه ها مادراشون معلومه. اکثر بچه ها تو دنیا باباشون معلوم نیست کیه، مادر که معلومه از کدام زن به دنیا آمدی، بابات کیه. اصلا تو بسیاری از کشورهای دنیا اینه، میگه مادرتو میشناسی اما هر مردی تو خیابون ممکنه بابات بشه، پدرها فرار میکنن. حتی تو مسئله طلاق که چرا اختیار مرد مطلق نیست، اما بیشتره در مسئله یتی، برای که اصل ازدواج یک تعهد است که تمام بارش رو دوش مرد میاد، یعنی تأمین اقتصاد همسرش، مسکنش، خونش، امنیتش، بعد مخارج زندگی فرزندانش، چه اینا همه به عهده مرده. مرد رو اگر با عشق نتونی نگرش داری، با قانون، با زور پلیس و چماق نمیشه نگرش داشت تو خونه. البته اگه تخلف بکنه مجازات میشه، ولی اینجوری نیست که بتونی با زور ول میکنه میره. چون که اغلب جای دنیا هم همینطوره دیگه. خب حالا وارد جزئیات نمیخواستم بشم، فقط این نکته رو دقت کنید. وقتی راجع به زن، خانواده، کودک اینا بحث داریم میکنیم و هر چی که در او اثر گذاره یا هر چی که از او متأثر میشه، به این دقت بکنیم. اول زن را به عنوان انسان، بنده خاص خداوند بشناسیم. دو، زن را به زنانگیش بشناسیم. زن، زنانگی در زن یک اقتضائاتی داره، یه واقعیتیه. تمام کسانی که زنان رو با مرد میسنجن میگن با مردان مسابقه بدید در مردانگی، این بزرگترین توهین به زنه. وقتی دارید میگید چه تحولاتی در حوزه خانواده و زن، مراقب باشید. تمام اینایی که با ظاهر فمینیستی هی میگن میخوان بین زن و مرد مسابقه بدن، اینا در واقع فمینیست نیستن، اینا منیستن، اینا اصالت مردن. چون میگن معیار مرده، زن باید شبیه مرد بشه. زن کامل زن مرد شده است. اما در نگاه توحیدی زن کامل زن کامله، مرد کامل مرد کامله. قرآن آیه داره میفرماد یه وقت مردان و زنان شما هوس نکنید، آرزو نکنید مرد بگه کاش که من زن بودم، به خاطر بعضی مزایایی که زنان داره. یا زنا بگن کاش مرد بودم، به خاطر بعضی مزایایی که مرد داره، چه به لحاظ حقیقی و طبیعی، چه به لحاظ حقوقی. این کارو نکنید. تو اگر الان که زنی، زن درستی نیستی. اگه مردم بودی، مرد درستی نبودی. تو که الان که مردی انسان نیستی، تو اگه زنم بودی انسان نبودی. مشکل تو مرد یا زن بودنت نیست، مشکل انسان نبودنت. ولی انسان چه زن چه مرد، این دو تا موقعیته، دو موقعیت است در برابر خداوند، در برابر همسر، در برابر جامعه، و تو مسئول نجات خودتی و نجات دیگران تا حد امکانه. لذا ما در روایات داریم مردانی که ادای زنا رو در میارن، تشبه به زنان میکنن، زنانی که تشبه به مردان میکنن، یعنی زن و مردی که مثل جنس مخالف لباس میپوشه، مثل او آرایش میکنه، مثل او حرف میزنه، ادای او رو در میاره، اینا قطعا مؤمن نیستن. اینا مردان و زنان تربیت نشده هن. مردی که مثل زنان لباس میپوشه، آرایش میکنه، حرف میزنه، دنبال کارهای زنان مثلا از مسئولیت های خشن و سخت و اینا فرار میکنه، یا زنی که هی میخواد ادای مردان رو در بیاره. مثلا دیدید توی فیلم های هالیوودی وقتی میخوان به زن اهمیت بدن، مثلا زن باید بیاد مثل یک مرد وحشی مثلا 6 تا چشم در بیاره، مثلا چاقو بزنه 3 نفر رو با کاراته فلج کنه، از این کارا بکنه، این خیلی زنه چیزه. بابا اون مردش هم که این کارا رو میکنه اون وحشیه، باز تو میخوای مثل ادا او رو هم در بیاری؟ اون مردم وحشیه، این زنم وحشیه. ما تا اینجا به زن یک توهین مضاعف شده و اونی که غیر از اینکه وحشی شدی خودت هم مهم نیستی، باید خودتو شبیه او بکنی. تو هر تحول مراقب باشی. در 90 بیش از 90%، حالا این درصدها ریاضی نیست، تقریبیه دیگه، بیش از 90% ما زن و مرد نداریم در احکام حقوق. ما تو اخلاق زن و مرد نداریم، حسادت، حرص، بله، بدخواهی، خیرخواهی، اخلاص، تقوا، اینا که زن و مرد نداره. تو یک دو سه تا مورد خاص اخلاقی چرا؟ نوع و هم اصلش نه، نوعش. مثلا حیا در زن و حیا در مرد، هر دو لازمه. نحوه تجلی حیا و شرم در این دوتا یک تفاوت داره، باز به خاطر تفاوت جنسیتی و کارکردشون در مسئله است. یه تفاوت اصلا رفتار جنسی مرد و زن، خب اینا مثل هم نیست. خداوند جوری آفریده مرد از نگاه به زن، از شنیدن صدای زن، از معاشرت با اون لذت میبره و دنبال زنه، و بیشترم حتی گاهی بیش از محبت به مسئله شهوت توجه داره، به دنبال تسخیر و تصرف زن و بدن زنه، در همون حالی که زن بیشتر نگاهش نگاه عاطفی و محبته. یک تحلیلی هست همه جای دنیا راجع به این دوست دختر پسرها و اینا کردن، میگن تقریبا در بالای 85% این موارد دوست دختر پسرها، همه جا، اینجا هم همینطور، پسر بیشتر نگاه جنسی داره به دختره، میخواد از او استفاده جنسی ببره، میخواد باش تفریح کنه، حال کنه، و معمولا حاضر نیست با همون دختر ازدواج کنه، میذارش سر کار، در حالی که همون دختر بیشترین هدفش ازدواج با او دوست پسرش، یعنی با او که روابط داره او رو شوهر آینده خودش، پدر بچه‌هاش میبینه. یعنی دختر به پسر اعتماد میکنه به لحاظ عاطفی، پسره بیشتر دنبال استفاده های دیگه، و این یه بخشش طبیعیه ها، به شما میگم یه بخشش، نه کامل. این که مرد به دنبال تصاحب بدن زنه، زن به دنبال تصاحب قلب مرده. زن دوست داره مرد بهش بگه دوستت دارم، و زن دوست داره دوست داشته شود، مرد دوست داره دوست بدارد. خب حالا اینا بحثاییه که اینا مخصوص اسلام اینا نیست، تمام بحث تو حوزه روانشناسی زن و مرد، مسئله غدد و هورمون ها، مسئله اعصاب، مسئله نوع آمادگی ها و روحیات زن و مرد، هر دو باید زیبایی بیندیشن، هر دو باید جاذبه داشته باشن، هر دو باید شهوت داشته باشن و شهوتشون ارضا بشود. شهوت یک قدرت الهی است، شهوت نعمته. اگر شهوت نبود ازدواج نبود، هیچ انسانی به دنیا نمی آمد. اسلام به شهوت نگاه منفی نداره، شهوت چیز بسیار خوب و لازمیه، مثل قدرت، مثل ثروت. انسان بدون ثروت، قدرت، شهوت مگه میتونه زندگی کنه؟ همه اینا نعمات خداست، منتها با قدرت، ثروت، شهوت باید درست مواجه بشی. بر مواجهه انسانی داریم، مواجهه حیوانی داریم. مواجهه حیوانی برای حیوانات اشکالی نداره، یعنی شما نمیتونید بگید این حیوان با تقواست، او حیوان بی تقوا، این حیوان نگاه چقدر حیوان با اخلاقیه. نه، حیوان اصلا نه، با حیوانی که چیزا رعایت میکنه مسنوده، معلومه مجبورش کردن آموزش، چون اصلا اون چنین درکی نداره. به حیوان بگن حیوان فوش نیست، اما به انسان میگن حیوان فوشه، چون انسان وقتی مواجهه حیوانی میکنه با قدرت، ثروت و شهوت و جنسیت، این سقوطه. برای حیوان سقوط نیست، حیوانات شریعت و واجب و حرام ندارن. حیوان نرآمده تازه اونها هم دیدید خانواده نه همشون ولی عمده اینا رعایت میکنه. همین فیلمای راز و بقا رو میبینید، مثلا یک گله 17 تا شیر ماده ان، یک شیر نره، باز یک شیر دیگه نر میاد میخواد با یکی از این ماده ها خلاصه ازدواج کنن و خانواده تشکیل بدن، این نمیذاره، همون یکی نمیذاره. این دوتا شیر نر باید با هم بجنگن کی برنده شه که بس اون شیرای ماده بشن همسران این و از این قبیل. حالا اونجا هم شما میبینید کمچین مسئله هست، منتها اخلاق اون نیست، در مورد انسان تفاوت میکنه، همه چیز معیار اخلاقی و حقوقی اینا پیدا میکنه. خیلی از این به اصطلاح اشکالات و حقوقی اخلاقی نمیدونم چی و چی، به خاطر نشناختن درست انسانه، به خاطر نشناختن درست زن و مرده. اندیشه های افراطی داریم، اندیشه های تفریط داریم در مورد زن و مرد، و باید هستی زنانه رو شناخت. هستی زنانه علاوه بر هستی انسانیش، زن یک موجودی است مورد علاقه جنس مخالف به طور طبیعی و غریزی، و این علاقه بسیار شدید و از اول بلوغ حتی گاهی قبل از بلوغ در پسران و مردان این علاقه پیدا میشه. اگر کسی زن بودن زن رو انکار کنه و نیاز و نگاه مردانه به زن رو درست نفهمه، این در واقع زن رو از عالم خودش، از عالم زنانه میخواد خارج بلکه اخراج کنه، میخواد برخلاف این طبیعت نگاه کنه. این مسئله حجاب، این مسئله محرم نامحرم فلان نامه، اینا برای نفی زیبایی و عشق نیست، برای مدیریت عشقه. من وقتی عرض کردم حجاب، حجاب یعنی زنده باد عشق، حجاب پوشش از عشق حفاظت میکنه. وقتی برهنگی آمد عشق نیست، فقط جنگ شهوت، فقط بحث نروماده است، مثل حیوانات نروماده. پوشش که میاد دیگه زنانگی زن تو عرصه عمومی دیده نمیشه. یعنی هرچی انسان ها برهنه تر نشن، جنسیتشون بیشتر دیده میشه، غلبه میکنه بر انسانیتشون. وقتی مرد و زن پوشیده اند، انسانیتشون بر جنسیتشون غلبه میکنه. تو عرصه عمومی ما انسانیم، نه مردیم نه زنیم. تو خانواده برای همسرانمون ما میشیم مرد و زن. اونجا دیگه حجاب که خوب نیست، ضد حجاب بلکه مستحب و واجب هرچی. خب پس ببینید همه چی بستگی داره به این اثر. اینا رو باید بفهمیم. یک ویژگی های انکار ناپذیری داره هستی مردانه، یه سری هستی زنانه، و این پتانسیل مادری، پتانسیل همسری، اینا جدا، یکی هم خود پتانسیل انسانی. در واقع هر تحولی رو اینجوری ببینیم، چه مرد چه زن، سه تا حق و سه تا وظیفه داره هر کدوم. یک، حق و وظیفه من چه مرد چه زن نسبت به خودم، رشد خودم، نجات خودم. من معلوم نیست چقدر تو این دنیا هم و بعد ابدیته. من باید به لحاظ علمی و عملی، به لحاظ اخلاقی و تقوا، به لحاظ اینا من رشد کنم. دو، مسئولیت من چه زن چه مرد در برابر همسرم و فرزندانم، چه مرد چه زن. سه، مسئولیت من در برابر امت، جامعه‌ام، از محله خودم، فامیلمون، تا جامعه جهانی. اینا رو باید درست بفهمیم، درست تعریف بکنیم تعادل رو، و بعد خب بله در خدمت دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد تشکر میکنم که در خدمتتون هستیم بابت این وقتی که
خوره به زحمت بیرین جلوتر، من صداتون رو درست نمیشنبه.
من فکرم مسکم رو بسردم.
بله،
من واقعیتش 4 تا سوال داشتم، اونتا چون فکر کنم به دوستان دیگه ممکنه فرصت نشه، من 2 تا سوال هم میپرسم اگه احیانا آخر جلسه فرصت شد، که بازم میپرسم اگه اجازه بدید. یه سوال هم راجع به همین تفاوت‌های جنسیتی که الان بحثش رو کردید عرض میکنم. ببینید، همونطور که خودتون فرمودید، تفاوت‌های جنسیتی مبنای تفاوت حقوق و تکالیفه. اما سوال اصلی توی بحث تفاوت جنسیتی این هستش که آیا واقعا از نظر شما الان تفاوت‌ها مشخصا دقیق و روشن هستند، و آیا این تفاوت‌ها آیا صرفا محدود میشن به تفاوت در احساسات یا تفاوت در مسائل جنسی، یا به تفاوت‌های دیگه‌ای هم هستند؟ مثلا ممکنه بعضی ها بیان پژوهش بکنن و بگن خب زنان جزئی نگرن، مردان کلی نگرن. این یه مثال. میخوام بگم فارغ از فضای احساسات و مسائل جنسی، آیا مسائل دیگری هم هست یا نیست؟ با توجه به اینکه حالا ذهنیت خودم این هستش که تفاوت‌های دیگری وجود داره، یه سوال اصلی این هستش که بسیاری از پژوهش‌ها، بسیاری که نه، هستن.
ببخشید این سوالتون الان مشخصاً چی شد؟ چون یک جوابی هم بهش دادید. الان سوالتون مشخصاً
خواستم جواب شما رو بدونم، من تا ادامه سوالم با توجه ذهنیت خودم، ذهنیت خودم اینه که
سوالتون اینه که آیا تفاوت فراتر از مثلا بعضی مباحث عاطفی و اینها، فراتر از اینم تفاوتای هست یا نه؟ این سوال شماست. خب دیگه
این یه سوالمه. ولی سوال بعدی اینه که این تفاوت‌ها الان پژوهش‌های علمی صورت می‌گیره که نشون دهنده این هستش که این تفاوت‌ها درست نیست، یعنی نقض میکنن این تفاوت‌ها رو. این ما چه جوابی در به عنوان نگاه اسلامی و مسلمان چه جوابی در برابر اینها داریم؟
مثل چی؟ یک نمونه مثال بزنین.
نمونه نمیتونم حالا.
نه که میگید انظر علمی کشف شده که مثلا اسلام گفته یه جای تفاوت هست، حالا کشف شده که تفاوت نیست.
دقیق راستش نمیتونم الان بگم فلان مثلا ویژگی هستش، اما معمولا ما بحث تفاوت‌های جنسیتی رو که میکنیم خیلی وقتا همین پاسخ از طرف فمینیست ها بهمون داده میشه که الان پژوهش‌هایی هم هستش که برخلاف این رو داره.
خب بگن بله بشون.
نکته که ما با جامعه جهانی تقریبا دیگه نمیتونیم به لحاظ دینی صحبت کنیم، ما باید بریم به سمت اینکه علمی اثبات بکنیم و علمی اثبات کردن یه چالشی داره. حالا همونطور که خودتون فرمودید این کاریه که ماها باید انجام بدیم، اما من بیشتر سوالم در مورد اون چالش هست که چگونه باید انجام داد. چالشش این هستش که اگر ما بخوایم کار علمی انجام بدیم، کار آماری و تحقیقی روی همین زنانیه که الان موجودن، زنانی که الان موجودن هویت خودشون اون هویت اصیل زنانه نیستش، چون که با توجه به تغییرات اجتماع و کارهای فرهنگی که شده این هویت تغییر کرده. پس ما چجوری میتونیم به اون تفاوت‌ها دست پیدا بکنیم بدون اینکه از دین استفاده بکنیم؟ علاوه اینکه خود دین هم تفسیرپذیره، یعنی ما کتب مختلف رو که نگاه می‌کنیم، افراد مختلف رو که نگاه می‌کنیم، از یک جمله دینی چند تفسیر برداشت می‌کنن، چون هیچ جا تفاوت‌ها، یعنی خیلی کم تفاوت‌ها به صورت صریح بیان شده. این یه سوال.
تشکر. سه تا سوال شد تقریبا. من این سومی رو اول بگم، البته منحصر تو این بحث نیست. اینه که وقتی میگیم دین در چه موردی چه گفت، خب اختلاف نظر تفسیرهای مختلفی وجود داره. این نه فقط در مورد بحث زنان، در هر مورد دیگری هم این یک پرسشی است راجع به هر چیزی. اینجا شما معیار دارین برای اینکه چه چیزی را میشه به دین نسبت داد یا میشه نداد. اون چه که در اصول فقه، در منطق بحث میشه عمدتاً برای اینکه این معیارا به دست بیاد که ما چه نظری را به چه عبارتی، چه آیه یا حدیثی میتونیم با چه ضریبی از قطعیت نسبت بدیم. و حالا اگر توانستید یک مفادی رو به یک متنی به طور قطعی اسناد بدید، یا اگر قطعی نیست یه ظهوری است که معتبره، یعنی همه عقلا میگن ما از این جمله واقعا همین معنا رو میفهمیم، ولو ای که محال نیست که معنای دیگری فهمیده نشود. شما ببینید ما قاعده خاص که مخصوص فهم و تفسیر متن دینی باشد در مورد سایر متون نباشه ما نداریم. لذا تو اصول فقه و منطق هم معیار بحثای عقلی است، بحث نقلی که نیست که ما تو منطق یا تو اصول فقه نمیگیم به دلیل این آیه و حدیث باید از آیات و احادیث این عبارت رو فهمید. نه، همش اونجا عمدتاً استناد میشه به قواعد عقلی و عقلایی. تو فیزیک چه جوابی دارید برای این سوال؟ در نظام‌های قانونی حقوقی چه جوابی دارید؟ تو علوم سیاسی چی میگید؟ تو فقه و اصول هم همینه، فرق نمیکنه. اگر چیزی را میشود با قواعد استنباط به طور قطعی نسبت داد، خب ما به طور قطعی نسبت میدیم. بعد ممکنه طرف بگه اصلا من اصل متن شما رو قبول ندارم، اعتبار حجیت شو، مثلا دین تو قبول ندارم. خیلی خب ما با تو دیگه، کسی که اصل دین رو قبول نداره که ما نمیام سر معنای یک آیه و حدیث باش بحث کنه، ما با کسی که اینو حجت میدونه داریم بحث میکنه. مواردی که به طور قطع اثبات نمیشه اختلاف نظره، چون که خیلی از موارد اختلاف نظرن بین خود فقها، اونجا شما نمیتونی به طور قطع نسبت بدی به دین. وقت باید بگی وظیفه عملی من چیه، من با چیکار کنم، ما با چیکار کنیم. تو مسائل فردی شما یا مجتهدی باید به تشخیص خودت عمل کنی، یا مجتهد نیستی، به تشخیص اونی که از بقیه عالم تر میدانی عمل میکنی. درسته؟ مرجعیت علمی داره برات. اگر مسائل حکومتی و اجتماعی است، نمیشه هر کسی به تشخیص خودش یا مرجع خودش عمل بکنه، چون هرج و مرج میشه. مثلا یک کسی بگه من مرجع من گفته پشت چراغ قرمز باید نشینیم یا مالیات ندین، شما مرجع شما تو مسائل شخصی شما میشه، اما تو مسائل اجتماعی حکومتی مدنی که نمیشه که هر کسی یه قانونی. اونجا حکومت اسلامی او ولایت فقیه و اینا مطرح میشه. درست شد؟ مسئله دیگه اینه که گاهی یک برداشتی از متن ممکنه غلط صورت بگیره. مثلا این متن راجع به موقعیت خاصی بوده، به تعبیر اصولی میگن مثلا قضیتون ارشوت، یه قضیه خارجیه بوده یا واقعی بوده شخصی مورد خاص، اینو تعمیم بدن فکر کنه کلیه، یا یک مستحبی بوده شما برداشت کنید که این واجبه، در یک مورد خاص نهی شده شما فکر کنید این تحریم کلی شده. حالا مواردی که چجوری میشه که دو تا فقیه اختلاف میکنن در یک آیه است، دو تا حدیث خاصه ولی از توش دو تا حکم میفهمن، خب اینجا 10-15 توضیح داره که جاش اینجا نیست، یه بحث دیگه خواستیم بزنیم که روش استنباط از متن چیه. ضمن این که آخرش هم باز حکومت اسلامی ولایت مطلقه فقیه که میگن مصلحت نظام، مصلحت جامعه، میتونه ببینه اهداف دین و احکام مهمتر فدای یک حکم خاص جزئی نباید بشه. اینم هست راجع به مسائل علمی. اگه کسی گفت آقا علم اینو کشف کرده خلاف دینه، اینجا دو تا نسبت داده به دو منبع، این دو تا باید اثبات بشه. خیلی از چیزایی که میگن علم ثابت کرده، اینا هیچ جا اثبات نکرده، هیچ دلیلی برش نداره. همین وقت میگه کجا اثبات کرده، بعد میگه که یه جایی اثبات کرده، میگه آقا توضیح بده چرا اینو میگه. میگه در کل، اینا که دیدی وقتی سوال ازشون میکنی میگه که به چه دلیل، میگه در کل، این یعنی اصلا دلیلی وجود نداره. مواردی که به ما میگن آقا این حکم قطعی شرعی علم ثابت کرده قطعا غلطه، خب این سه تا سوال باید جواب بدی. یک، کدوم علم کجا قطعا اثبات کرده، چی رو اثبات کرده؟ دو، این حکم رو به طور قطعی داری به شرع نسبت میدی، با کدوم روش استنباط و به کدام آیه و حدیث، کدوم مد داری نسبت میدی؟ سه، باید اثبات کنی اون چی که از متن دریافتی با اون چی که از علمه و این دوتا هر دو قطعیه، بله، اثبات کن این دوتا به هیچ وجه با هم قابل جمع نیست. بسا ممکنه شما یه چیزی از یک برداشت میکنی، یعنی که فوری میگه اینا با هم تناقض داره، در حالی که نه، یکیش مطلقه، این مقیده، مقید بر مطلق تو مورد خاص حاکمه، در غیر اون مورد قید او حاکم میشه، یکی خاصه یکی عامه، این خاص عام رو تخصیص میزنه، یکیش نسخ شده، یه حکم بوده قبلا دیگه نیست، ناسخ و منسوخه. خب اینا یه عالمه باید درس بخونید تا اینا رو بفهمید دیگه، اصلا چرا فقه و اصول فقه و کلام و منطق و فلسفه و عرفان 20 سال تو حوزه میخونن، برای که اینا رو بفهمن دیگه، که آیا هر برداشتی رو از هر عبارتی میشه کرد، بعد نسبت بین این مفهوم و اون مفهوم. حالا یه قاعده کلی من به شما بگم، هر جا به روش و متد درست فهم رفتید، به قطع رسیدید، بله، قطع بر ظن مقدم است، یعنی اگه 100% بر 70% مقدمه، میخواد عقل باشه میخواد نقل، به شرطی که قطع 100% باشه در عقل یا در نقل. بسیاری از احکام، آیات، روایات و بسیاری از اون چی که نسبت میدن به عقل، که آقا عقل، این عقل اینو میگه، علم اینو میگه، بیش از 90% اینا در دو طرف ظنیه، 100% نیست. اینجور موارد یه چیزایی داریم به نام مرجحات باب تعارض، یعنی اگر بین دو حجت شرعی، یکیش عقل حجت یکیش نقله، یا بین دو تا نقل، یا اصلا بین دو تا عقل، بین دو تا ادعای عقلی، بله، تعارض شد، چگونه باید این دعوا رو فیصله ببخشیم؟ خب این همه قانون داره، ضوابط داره، همطوری کلی روشنفکر بازی، اباحه گری، نه آقا اینا همه احکام مال قدیم بوده، اینا فلان دوران فلان، یا یعنی از اون طرف کل اینا رو بگه آقا کلش همینه، طرف اومد پیش امیر ما احکام میدونه، اومده پیش امیر المؤمنین میگه که پیغمبر یه وقتی گفتن میرین حج، مردا این لباس احرامشون و بدنشون رو کامل نپوشن، این شونا و بازویشون رو بنزن بیرون. الان هم همینطوره، حضرت همی گفتن نه، اونجا اول اسلام بود، تعداد ما کم بود رزمنده، اومدیم حج، مکه دست دشمن بود، پیامبر فرمود که اینا که خوشهیکل و حساب ورزیده هن و چیزن زیبایی اندام و جنگجو، اینا بدنا از اولاشون رو بنزن بیرون که اینا ببینن، فکر نکنن ما بهمش بچه و پیرپاتال و اینایی. بعد گفتن ریشا اونایم که موهاشون و ریشاشون سفید شده رنگ کنن که نگن اینا پیرن، بعضیاشون همه جوان بیاد. حضرت امیر گفت این مال اونجا بود دیگه، مثلا میگفتن رنگ حنا کنید فلان و اینا، دیگه الان که دیگه لازم نیست، الان دیگه ما اکثریتیم و قویم و پیروز شدیم دیگه، حالا لازم نیست مایکاتو بندازی بیرون یا رنگ کنی، مثلا خواستی رنگ کن خواستی نکن. گاهی ما احادیث رو روایت داریم مربوط به این مورد خاصیه، یک سوال و سه نفر اومدن از امام پرسیدن، امام علیه السلام سه جور جواب میده بهش، میگن آقا چرا سه جور جواب دادی؟ اون اولیه ساواکی بود، اون نیروی حکومت بود، آمد اصلا سوال کنه که من بگم و برم به اصطلاح بهانه بگیرن و اینا، من به او همون جوابی که حکومت راضی میشه دادم، بره او رو گزارش کنه. او دومه گفت چرا اینجوری گفتی؟ گفت وضو بگیرین گفتین اینجوری. فرمودن این آدم خوب متدینیه، ولی تو یک منطقه ایه که خیلی هم اونا متعصبن، اون شهر نه همه جا، این به همین عنوان وضو میره اونجا خودشو بکشتن میده، میره اونجا میگه وضو درست اینجوریه، میکشنش. من گفتم نه، همونجوری که آخوند همون شهرتون میگه همونجوری که اون میگه وضو بگیر، یعنی حفظ جان تو مقدمه بر اینکه به خاطر وضو کشته بشی. بله، به این سومی چرا اینو گفتم؟ فرمودن این تو شرایط طبیعی آدم عاقلی هم است، این داره از من میپرسه آقا من با چجوری وضو بگیرم، من باید به این درستشو بگم، آقا وضویی که پیغمبر میگرف اینجوری بود، لذا من کسی رو فریب ندادم، دروغ نگفتم، خلافم من دارم به احکام الله عمل میکنم. حکم خدا با او اولی ایه که نیروی دشمن رو فریب بده، حکم خدا با او دومی ایه که جوری عمل کن که خودشه به کشتن نده برای یک وضو، حکم خدا به این سومی اینه که روشش اینه. پس ببینید اینجوری این مساله چه کنم، سوالا کوتاهه ولی جواباش بلنده، من میخوام گفتگو باشه، از اون طرف میبینم خودم راضی نمیشم به بحث کوتاه، لذا حالا یک نکته هم به شما عرض بکنم، اگر شما مثال بزنید مواردی که میگن علم کشف کرده و حالا نیست، وقت من ریستر و جزئی‌تر وارد قضیه میشم، اما این سوال کلی شما جواب کلیش اینه، چه چیزی را به علم نسبت میدی و چرا؟ چه نوع علمی؟ علم عقلی برهانی است، علم تجربی ظنی آزمایشگاهی است، بعد علم تجربی میتونه بگه من چه چیز را تجربه کردم پس هست، نمیتونه بگه آنچه را تجربه نکردم نیست، چون تجربه کردن تایید یا اثبات میکنه، تجربه نکردن که چیزی رو انکار نمیکنه. مثل که شما بگی من تا حالا یه ماشینی با این مشخصات ندیدم پس نیست، نه آقا ممکنه باشه تو ندیدی، ولی تو میتونی بگی من یه ماشینی با این مشخصات دیدم پس هست، این ماشین هست، ولی این میتونی بگی. خیلی از این مباحث داریم تو حوزه فلسفه علم، اینا باید دقیقاً شکافته بشه. اون سوال اولتون چی بود؟
آیا ما از روش علمی می توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و تفاوت‌ها رو بتونیم اثبات کنیم که به تفاوت حقوق تکالیف؟
بله، حالا اتفاقا من یک چند تا نمونه اینجا براتون بگم، اینا رو دیگه بحث اسلام و مسلمان نیست. تفاهمی تفاوت‌های علمی بین زن و مرد، الان شما می‌دونید صدها و هزاران کتاب و تحقیق در این مورده. میدونید چرا در برابر تفاوت واکنش نشون میدیم؟ برای که یک کسانی میخوان از تفاوت‌های طبیعی و حقیقی، بله، تفاوت ارزشی رو نتیجه بگیرن. یعنی مثلا اگر ثابت شد زور زن از زور مرد کمتره، بله، یک نقصیه از این جهت، این معنیش اینه که پس زن ارزشش کمتره. اگر کسی میگه آقا هر کی زورش کمتره ارزشش بیشتره، بعد مسابقه میذاشتیم که کی زورش کمتره. خب حالا اگر کسی میگه آقا زور بازوی مرد از زور بازوی زن قوی تره، در قدرت بدنی مرد قوی تره، حالا بیا اثبات کنی نخیر مساویه. خب مساوی نیست، ولی آیا از این باید نتیجه بگیری که ارزشی دوتا مساوی نیست؟ نه، باید نتیجه بگیری وظیفه این دوتا مساوی نیست. یک کاراییه که مرد باید انجام بده برای تأمین معاش و امنیت خانوادش، بدن زن مناسب یه وظایف مثلا به دنیا آوردن و مادری کردن خودش کار مهمیه. پدر نمیتونه مادری کنه، مادرم نمیتونه پدری کنه، نه که نمیتونه محاله، خودش اذیت میشه، خودش از پدر میاد. الان زنانی که باید هم کار مرد رو بکنن هم کار زن رو، حالا شوهرش از دست داده طلاق، خب شما ببینید چقدر مشکلات داره. مردی هم که زن نداره، همسرش از دنیا رفته، میخواد هم مراقب بچه باشه، خب نمیتونه. بنابراین از تفاوت طبیعی، تفاوت ارزشی رو نتیجه نگیریم. یک. دو، تفاوت حقوقی حد اقلیست اون موارد، اونم تفاوت حقوقی باید متناسب باشه با تفاوت در وظیفه. اما اینکه علم چی میگه؟ علم همه جای دنیا یک پرونده قطوری داره از تفاوت‌های بد جسمی، اعصاب و روان، روحی زن و مرد. نگاه زیبایی شناسی زن و مرد متفاوته. شما الان ببینید مقایسه، مثلا زن و شوهر میخوان برن مثلا یک ماشین بخرن، بیشترین توجه زن به زیبایی ماشینه، طبیعی هم از خیلی هم خوبه. بیشترین توجه مرد به قیمت ماشینه و این که این موتورش چجوریه، چقدر باید روغن بزنم، چقدر بنزین میخوره. دقت میکنید؟ زن به اینا هم توجه داره، اما به زیبایی قضیه توجه داره. تو بدترین شرایط مثلا زن میبینی به زیبایی، مثلا طرف کسیش مرده، مجلس عزا میخوام برن دیگه، اونجا همه گریه و قضا، باز نگاه میکنه که آیا زیبایی شناسی در این لباس عزایی که داره میپوشه رعایت شده یا نشده. خب این توجه، این تفاوت‌ها، این تفاوت بد نیست، برای زنانگی خوبه. باز برای مرد اینجور حساسیت‌ها ممکنه خوب نباشه، حساسیت نه که به زیبایی حساسیت نداشته باشه، به اندازه زن. شما نگاه کنید کتابا، من منابعی به شما معرفی میکنم که برید از نظر علمی همین که میگید تفاوت‌های زنان و مردان رو ببینید. اینا که تازه ترجمه شده، چند تا حد اقلیش، کتاب روانشناسی تفاوت‌های فردی، کتاب و نمیدانند چرا، کتاب روانشناسی اختلافی موریس دوبس و هنری پیرن، کتاب رشد و شخصیت کودک، نسبت کودک با مادر، نسبت کودک با پدر، کتاب دانستنی‌های زناشویی جورج اسکات، اریک جانسون و دیوید روبن، کتاب روانشناسی زنان ژانت هاید، روانشناسی افسردگی و حالا 10-20 تا کتاب من اینجا دارم که موارد دیگه هم هست. فقط یک چند نمونه‌اش خدمت شما عرض بکنم. سلول‌های بدن زن و مرد هم مثل هم نیست، حتی سلول‌های بدنشون مثل هم نیست، تفاوت‌هایی داره. هورمون‌ها و غددی که در بدن زن و مرد فعاله به هیچ وجه مثل هم نیست. تفاوت‌ها انقدر گاهی بنیادی است که بعضیا در همه غرب و شرق عالم گفتن اصلا زن و مرد یک نوع موجود نیستن، اینا دو نوع موجودن، نه دو جنس از یک نوع. یه دباز از اون افراد کردن، میگن اصلا اینا یک موجود نیستن، اصلا همه چیشون با هم متفاوته. شباهت های حد اقلی دارن اینا با هم. این از اون طرف افراد، افراد از این طرفی که آقا اینا هیچی، فقط یکیشون نره یکی ماده، فرق دیگه با هم ندارن. چرا آقا؟ دوتاش اشتباهه. ببینید تو همین روانشناسی تفاوت های فردی میگه زیست شناسان میگن تفاوت ها بسیار بنیادی است و این تفاوت‌ها عمدتاً ژنتیک است نه محیطی، یعنی مربوط به جنسیته، نه ای که تابع فرهنگ و آب و هوا و اینا باشه که بشه تغییرش داد. هر سلول بدن زن با هر سلول بدن مرد تفاوت‌هایی دارد. قبل از اینکه به دنیا بیایند در رحم مادرانشان با یکدیگر متفاوتند. حتی می‌دونید نوع کنش و واکنش، لگد زدن‌های دختر و پسر تو شکم مادر با هم متفاوته، نوع تغذیهشون، نوع اثری که روی جسم مادر، روی اعصاب مادر میذارن. حتی از همون اولی که نطفه منعقد میشه، بدون این وسائل امروزی متخصصین میتونستن بفهمن که این پسر یا دختره، از تأثیری که روی بدن مادر میگذاشت. میگه نطفه از درون شکم مادر برای زن شدن یا مرد شدن آماده میشه، یعنی ارتباط قبل از تولد با اون چی که بعد از تولد تا مرگ هست وجود داره. البته من میگم اینا بعضیشون افراط هم میکنن توی قضایا، یعنی جوری که انگار اینا دو تا نوع ان، اصلا نه، دو جنس ان از یک نوع. بعضیا از زیست شناسان و جامعه شناسان معتقدن که اگر اوضاع اجتماعی هم کمک میکنه که زن و مرد با هم متفاوت بشن، کارکردهای اجتماعیشون، بله، محیط، خانواده، آداب و رسوم و اینا، این فقط آنچنان را آنچنان تر میکند، نه ای که اساسش رو تغییر بده. یعنی اگر این محیط و این فرهنگم نباشه، باز به طور طبیعی فرق میکنه. میگه ما آزمایش کردیم به دخترانی رو از کودکی بازی های خشن بهش یاد بدیم، پسرانی هم از کودکی شروع کردیم به عروسک و اینها چیز کنیم. بعد تفاوت های عروسک بازی پسرایی که از کودکی مجبور شدن به بازی خاص و دخترایی که مجبور شدن به بازی خاص، اینا رو میشموره که عروسک بازی این پسره با عروسک بازی دخترها چه تفاوتایی داره. یا اون دختره که مثلا شمشیر برمی‌داره تو بازی و آدم مخواد بکشه و اینا چه جوریه، نه که حالا خشونت در ذات اون 100% این نیست، عاطفه فلان نه، اما تفاوتا. میگه محیط آنچنان را آنچنان تر میکند، نه که آنچنان را اینچنین کند. این تازه منابع علمی همین دهه های اخیره که این نویسندهش مطلقا اینا اصلا مذهبی نیستن، اصلا مذهب قبول نداره، خدا رو قبول نداره، چه برسه به مذهب یا دین خاص. میگه کسانی میگن زن و مرد تنها چون از دو جنس نر و ماده ان متفاوتن، اما علم به ما میگوید، همین علمی که میگین علم اونا میگه، میگه علم و تجربه و آزمایشگاه به ما میگوید کارکرد و فونکسیون های دختر و پسر و پیرزن و پیرمرد در حوزه زیست شناسی، جهان بینی و روحیات، روانشناسی و نوع نگاهشون به جهان مطلقا یکی نیست. میگه اگر شما یک صحنه رو، یک صحنه یک اتفاقی بیفته، بعد بگید مردایی که تو جلسه بودن بیان گزارش بدن چی دیدن، زنایی که تو جلسه بودن اونم بیان گزارش بدن چی دیدن. یه تفاوت‌های فردی شخص به شخص هست، اما کاملا تفاوت جنسیتی معلوم میشه که مردا رو چی انگوش گذاشتن بیشتر، زنا رو چی. حالا بحث میکنه، میگه اصلا عدسه زنا با مردان رو مقایسه میکنه، عدسه های هگایی مردا بلا نسبت. میگه عدسه زدنشون، اشاره کردنشون، توصیفشون از یک شخص، توصیفشون از یک صحنه‌ای که میبینن. مثال میزنن تو یکی دیگه از این منابع، میگه صحنه تصادف رو، یک صحنه تصادف منجر به قتل رو، ما از این نمونه ها رفتیم، از تو دادگستری و پلیس جنایی و اینا، اینا همه برشتیم، یک بررسی آماری روانشناسی اجتماعی کردیم. از نوع شهادت اینا نه تک همش لزومن ها، اما عموماً کسی که میشناسه تخصص داره بهت میگه این شاهد زنه، این شاهد مرد. اینه که داره صحنه تصادف منجر به قتل رو با این توضیحات گفته، این توضیح زنانه است، این توضیح مردانه است. البته نه تک به تک، نفر به نفرها، دیگه بحث جامعه شناختی آماری و ایناست. خب میگه علم، من میگم علم، علما دانشمندان از دو طرف قضیه افراط کردن، تعادل هم داشتن. کدوم علم، کدوم عالم؟ اینا همش داره منابع زیادی داره. حالا من چند نمونهش دارم براتون عرض میکنم. میگه همانطور که روانشناسان امروز، حالا این هم حرف خودشو میگه، روانشناسان امروز همه اینو گفتن، اون هم میگه روانشناسان، اون میگه روانشناسی اینو میگه. دیدید بعضی میگن جامعه شناسی اینو میگه، جامعه شناسی چیه؟ علم نمیدونم جامعه شناسی اینو میگه. مگه ما علم جامعه شناسی داریم؟ جامعه شناسی مکاتب مختلفه، او اینو قبول نداره، او رو قبول نداره. تعریفشون از معرفت، از انسان، از جامعه، از شادی، از غم، تو روانشناسی، علم روانشناسی اینو میگه. کدوم علم روانشناسی؟ 5 تا روانشناس درجه 1 به شما میدم، رهبران 5 حلقه و مکتب فکری هن. تعریفشون از افسردگی و شادی با هم متناقض، اصلا قابل جمع نیست. بله بله، یعنی یک شواهدی اون داره، همینطوره نمیشه ابدا. نه منم دارم میگم، نمیخوام بگم این حرفش حجته، دارم چی میگم؟ دارم میگم یه دی یه شاخصهایی رو میگیرن، میگن علم این را میگوید، این نظر علمیست. او چیه؟ این که زن و مرد جز تناسلی و اینا هیچ تفاوت با هم نداره. او میگه علم شباهت هایی رو میبینه بین مرد و زن، رو اونا تمرکز میکنه. این هم آمده تفاوت هایی رو میبینه، تمرکز میکنه، گاهی مبالغه میکنه، یا او یا ای. اصل اینه که ما به حرف هر دو دسته گوش کنه. بله ببینیم کدوما دارن دقیق و مستند صحبت میکنن بیشتر، کدوما دارن حرف اضافی میزنن. دو تا چیز اثبات شد، داری 6 تا نتیجه میگیری. دو تا چیز اثبات شد، دو تا نتیجه بگیر. علم که میگه از اون طرف ما مستندات داریم به اسم علم، میگه اصلا اینا یکی هیچ فرقی ندارن. این تفاوت هم که بین زن و مرد میبینی به خاطر محیط و فشار خانواده و سنت ها و مذهب و نمیدونم ساختار اقتصادی و این چیزاست. ولی اگر از بچگی ابزار بازی دختر و پسر رو عوض کن، هی به پسر نگو آی باید بری سربازی، آی باید بری کار کنی، هی به دختر نگو که مثلا عروس خانم کی میخوای مثلا مادر شی، بیا مامان این عروسک باشی، حرفا رو نزن، برعکس بکن. اینا کاملا مسیر برعکس میرن. خب اینا غلطه، اینطوری نیست. اما محیط کلا بی تأثیره. نخیر آقا، محیط خیلی مؤثره، خانواده مؤثره، ساختار اقتصادی یک کشور که شما زمینه اشتغال اقتصادی رو برای زن و مرد چقدر فراهم کنی، زندگیش تأمین بشه مستقلا یا نشه، خب اینا همه بله فرق میکنه. دو طرف قضیه افراط و تفریط رو چه به نام مذهب چه به نام علم باید مدیریت کنیم. ما اون چه که اثبات، ما نوکر دلیلیم، نوکر اشخاص نیستیم. کی چی گفت؟ دلیل بیار، دلیلت قانع کننده باشه میپش. اگه دلیل عقلیه، اگه دلیل نقلیه، میگن ما نوکر لسان دلیلیم، یعنی زبان دلیل چی میگه، زبان این آیه و حدیث باید درست بگو، واقعا داری درست بهش نسبت میدی. بسیاری نسبت هایی که به مذهب یا علم داره میشه، میخوام بگم درست نیست. این طرف هم داشته باشید که میگه که اصلا طرز راه رفتنشون، طرز تکلمشون، طرز نگاهشون به مسائل، گاهی دیدید مرد و زن تو شاد پدر مادرتون یا برادر خواهرای رو بفهمن. ممکن بنده نفهم باشم، یک نفهمی شخصی من دارم البته، ولی یک نافهمی نوعی هم همه مردا دارن. یه چیزایی هم هست که زنا دقیق نیستن تو اون مسائل. حتی ممکنه یک زن با سواد تحصیل کرده نسبت به یک مرد شوهرش که سوادش کمتره تو این مسئله ضعیفتر از شوهرش بشه. همه چی به سواد و آموزش نیست. عکسش هم همونطوره. میخوام بگم از دو طرف مبالغه نباید بشه. ما تابع دلیل. اگر واقعا یه علمی اثبات کرد که در یک صفتی تمام زنان یا اکثرشون با اکثر مردان ذاتاً متفاوتن یا ذاتاً مساویه، محیط اینجوری کرده، ما اگه اثبات کرد این رو قبول میکنیم، تایید میکرد، به همون حد میپذیریم. بعد میام ببینیم حالا چه نتایجی میخوای ازش بگیری. مثلا میخوای بگی اگه زور بازوی مرد بیشتره حق داره خانومشو کتک بزنه، یا مثلا ارزشش بیشتره. این دوتا نتیجه غلطه از یک حرف درست. یا موارد دیگه. سوال اولتونم جواب دادم؟ خیلی خوب، بله دیگه بچرخ.